الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى ظاهره
وباطنه.
بحث ما به اینجا رسید که سنت پیغمبر، همه اون چیزی که به عنوان سنت پیغمبر هست، اینا نمیشه گفت اینا وحیه، جزء وحیه. بله، احادیث قدسی معروف است که محتواش از جانب خدای متعال است، ولی الفاظش رو پیغمبر اون محتوا رو در قالب الفاظ به مردم ابلاغ کرد. یه بحث دیگری که در این زمینه هست، بحث در حوزه قلمرو وحی در قرآن، که بعد ما برسیم به روایات تحریف، و ما روایات فراوانی داریم که معروف است به روایات تحریف. روایات رو ما چند جلسه باید بررسی کنیم، ببینیم که منظور از این روایات تحریف چیه. مخاد این روایات که میگه به پیغمبر و امام تحریف شده، ببینیم چی تحریف شده. آیا در حوزه تشریف و قانون گذاری هم اختیاراتی به پیغمبر و امام داده شده یا نه؟ از آیات قرآن استفاده شد که حاکمیت تشریعی منحصرا از آن خدا، آیات متعددی در این زمینه هست. در این حال آیاتی هم بود که مفادش این بود که خداوند به پیغمبران این اجازه رو داده که مضمون آیات این است که پیغمبر حرم علیکم الطیبات، یحلل علیکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، که پیغمبر نسبت داده تحلیل و تحریم رو. این نشون میده که پیغمبر میتواند برخی از احکام شرایع پیشین را مثلا نقض بکنه، طیبات رو حلال بکنه، خبائث رو حرام بکنه. حالا یه احتمال این است که به پیغمبر که نسبت داده، یعنی پیغمبر دینی رو که میاره شریعتش استضا میکنه، یعنی بخشی از دین شریعته. شریعت هم تحلیل حلال ها و تحریم حرام هاست. اما به هر حال تحریم و تحلیل رو به پیغمبر نسبت داده، هم به حضرت عیسی نسبت داده در اون آیه، هم به پیغمبر اکرم. اون چیز مسلمه احکامی که قرآن بیان کرده، این احکام مطابق دلیل و نقصش نداشته باشیم، این دلالت رو از ثبات و دوام میکنه. یعنی احکامی که خدای متعال در قرآن توسط پیغمبرش وحی کرده به مردم، اینا ثابت هست. بله، ما آیاتی داریم که به وسیله آیه دیگری تخصیص خورده، یا به وسیله روایتی تخصیص خورده، تغییر زده شده. آیات قرآن، ظواهر آیات قرآن مخصص دارن، مقید دارن، ناسخ دارن. اگر ما آیه و روایتی نسبت به آیه از آیات قرآن که بیانگر حکمی از احکام الهی، مخصصی یا مقیدی یا ناسخی داشته باشیم، خب طبیعی اون آیه شریفه تخصیص میخوره، مقید میشه، نسخ میشه. اما اگر دلیلی بر تخصیص یا تغییر یا نسخ نداشته باشیم، ظاهر آیه به قوت خودش باقی. لذا که این کسانی که میگن آیات قرآن جنبه تاریخی داره، ما دلیلی واقعا بر این مطلب نداریم. بگیم که ظاهر آیه قرآن که حکمی از احکام الهی رو بیان میکنه، این مربوط به صدر اسلام، این با خاتمیت پیامبر اکرم سازگاره، با خاتمیت دین اسلام سازگاره. بله، ما منکری نیستیم که برخی از احکام تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی، در خود شریعت هم مسئله پیش بینی شده، این که اختیاراتی به امام داده شده در بسیاری از احکام فقهی خود فقها با استناد به روایات روایات میگن به ید الامامه، این به ید الامامه یعنی تابع شرایط مختلف امام باید تصمیم بگیره متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان. اما در اون جایی که گفته نشده به ید الامامه و خدای متعال حکمی را توسط پیغمبرش ابلاغ کرده، اقیم الصلاة و آتوا الزکات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این احکامی که ظواهر آیات قرآن درش دلالت میکنه اینا به قوت خودش باقی تا ما مطمئن بشیم و دلیل داشته باشیم برای اینکه این نقض شده یا تخصیص خورده یا مقید شده. شاید کاتن این دلیلی نداشته باشیم، ظاهر آیه به قوت خودش باقی همچنان حجت. شأن نزول یعنی هیچ مفسری این رو نپذیرفته که شأن نزول آیه مقید آیه است. زمان حکم موجود در این آیه را مثلا مقید و محدود میکند به اون بازه زمانی، ما یه سمی چیزی نداریم. بنابراین احکام الهی که در قرآن توسط پیغمبر آورده شده این احکام ثابتی، مگر از کردم دلیل معتبری بر نص یا تخصیص یا تغییر داشته باشیم. ولی احکامی که از جانب پیغمبر صادر شده به عنوان رهبر جامعه اسلامی، اینا تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی که یه نمونه شو در اون روایت امیرالمومنین نسبت به دستور پیغمبر نسبت به اینکه مسلمان ها خضاب کنن دیروز خدمت رو نرد کردن. خب پس احکامی که از شأن ولایت پیغمبر صادر میشه اینا طبیعی است که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی باشه. البته نسبت به شخص پیغمبر ما مواردی داریم که ولو اینکه پیغمبر حکم صادر کرده اما این حکم حکم دائمی. حالا نمونه هاست رو ما بعداً خدمتتون عرض خواهیم کرد. مثلا یه نمونه حرمت احتکار. احتکار رو پیغمبر اکرم گفته که احتکار مثلا فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز حرامه. خب این حکم پیغمبره، اما ما میبینیم که حتی امیرالمومنین در زمان خودش با اینکه 30 سال از زمان پیغمبر اکرم گذشته میگه فلان چیز احتکار کردن ممنوعه، استناد بکنه به کار پیغمبر. یعنی همونطور که امیرالمومنین در مسئله خضاب کردن محاسن میگه این مربوط به زمان پیغمبر بوده، الان دیگه شرایط تغییر کرده و فلسفه خودش را دست داده، متقابلا در مسئله حرمت احتکار حضرت استناد میکنه میگه پیغمبر احتکار را حرام کرد. این پیداست که برخی از احکامی که پیغمبر صادر کرده اینا احکام ثابت و دائمی و برخی از احکام پیغمبر تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. این که حالا اینا رو چجوری میشه هم تشخیص داد، تعبیر مرحوم شهید مطهری، یک فقیه متزلعی لازم است که بتوانه اینا رو از هم تشخیص بده که کدوم حکم ثابته کدوم حکم متغیر هست و تابع شرایط و مقتضیات هست. اگر یه جایی ما حکمی رو داشتیم که از جانب خدای متعال آمده، حالا ظاهر آیه شریفه دلالت میکنه یا روایتی دلالت میکنه، این اصل بر ثبات حکم شرعی، یعنی حکمی که صادر کننده از خدای متعال اصل بر ثباتشه، مگه خلافی ثابت بشه؟ اصل در حکمی که توسط رهبر جامعه اسلامی مثل پیغمبر یا امرالمومنین صادر میشه اصل بر عدم ثباتشه، مگر خلافی ثابت بشه؟ چون وقتی که تعیین تکلیف نسبت به چیزی رو به امام واگذار کردن، این یعنی هر امامی در زمان خودش با توجه به شرایط و مقتضیات میتونه تصمیم بگیره. این که صلح بکنیم با دشمن یا بجنگیم با دشمن، چجوری بجنگیم، چند سال بجنگیم، این به یدل امامه یعنی تابع شرایط شرایط و مقتضیات و مساله. اما اینجا روزه واجب شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. ممکنه برخی از احکام و فروعات اینجور باشه، اما اصل وجود صلات حکم الهی، مگر یه جایی ما دلیل داشته باشیم که این نفس شده یا تخفیف خورده یا مقید شده. اگر در یه مواردی شک داشتیم، به نظر میرسه که بشه این مطلب رو، اگر نسبت به حکمی از احکام الهی شک داشته میشه ثابت هست یا متغیر، اصل بر ثبات میشه. ولی نسبت به حکمی از احکام امام جامعه شک داشتیم ثابت یا متغیر، اصل بر عدم ثبات میشه، مگه خلافی ثابت بشه؟ چون احکام الهی غالبا ثابته و احکام که امام در جامعه صادر میکنه و رهبر جامعه صادر میکنه متغیره. من یک نمونه هایی از کلمات فقها ها خدمتتون عرض میکنم که این بحث رو دیگه همینجا ازش عبور بکنیم. بحث قلم رو رعی در قرآن
به
اصطلاح هم از همین اصطلاح، یعنی امام برداشت امام از وقت اینه و اینا آن فقهای دیگه حکمش رو بعد فتوای ثابت دادن به تبع روایاتی که بوده. این دیگه بستگی داره به استدلالی که اون فقیه میکنه، برداشتی که فقیه میکنه که آیا میتونیم ملتزم بشیم به این روایاتی که میگه فروش سلاح در زمان صلح به دشمن جایزه، در زمان جنگ ممنوعه. آیا اینو میشه یک حکم ثابت دائمی فرض کرد؟ حالا سوال، اگر در یه شرایطی با این که شرایط صلحه، ما اگر سلاح به این دشمن بفروشیم این خیلی مثلا خطرناکه، ممکنه 4 روز دیگه علیه خودمون به کار ببره، آیا هیچ عقل سلیمی میگه که ما مجابیم سلاح به این دشمن بفروشیم ولو در زمان صلحه؟ آیا میتونیم نسبت بدیم به امام علیه السلام که منظورش از این کلامی که این روایت نقل شده اینه، یا در زمان جنگ ممنوع فروش سلاح به دشمن؟ حالا اگر ما دشمنان متعددی که داریم به یه دشمنمون سلاح بفروشیم ولو در زمان جنگ، این میتونه در برابر یه دشمن خطرناکتر ما بیسته و خطر رو از ما دور بکنه. آیا اینجا عقل سلیمی فروش سلاح به دشمن ممنوعه؟ نه، یعنی حرف امام این است که ما نمیتونیم به این روایات با این تفصیلی به روایات قائل بشیم، ولو به فرض اینکه اطلاق هم داره ما به این اطلاق سخن پایبند باشیم. نه، اینها حالا به تعبیر ایشون جزء مسائل سیاسی که در اختیار حکومت است و بستگی داره به حکومت چه مصلحتی رو در نظر بگیره. این اختصاص به امام هم نداره، در موارد مشابهش حالا من دو نمونه و اقلا یکی از مرحوم صاحب جواله براتون نقل میکنم، یکی از مرحوم نائینی، که این هر دو بزرگوار هم توجه داشتن که برخی از احکام اسلام که از مصدر ولایت صادر میشود اینا تابع شرایط و مستلزمات زمانی حکم ثابتی نداره. یکی از مسائلی که در کتاب الجهاد مطرحه در بحث کیفیت جنگ، معمولا آقایون فقها به این آیه شریف استناد میکنن، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی با اون دشمنانی که نزدیک شما هستن و کفاری که نزدیک شما هستن باشون بجنگید. قاتل الذین یلونکم من الکفار، بر اساس این آیه شریف فتوا میدن آقایون، میگن که اگر بنا باشه ما با کفار بجنگیم، اول میریم سراغ اون کفاری که به ما نزدیکتر، مثلا هم مرز ما هستن، بعد میریم سراغ اون کفاری که دورتر هستن. اولا یه سوال این است که آیا این رو میشه به ما یک قاعده کلی در نظر گرفت؟ ممکنه اون کفاری که به ما نزدیکترن اصلا چندان خطری بر ما نداشته باشن، ولی اون کفاری که دورتر هستن اینا به مراتب برای ما خطرناکتر بشن. برای اساس تا جواهر آمده گفتی که این از اموری است که در اختیار حکومت هست، حکومت باید تشخیص بده که اول با کدوم دشمن بجنگه. آیا دور و نزدیک بودن ملاک تصمیم گیری یا خطرناکتر بودن ملاک تصمیم گیری؟ اون دشمنی که دفع او فوریت دارد این ملاک است که اول بجنگه. حالا یه سوال دیگری رو من اضافه میکنم به فرمایشات جواهر و اون این است که آیا احتمال نداره که این آیین و فقها که گفتن با استناد به این آیه که اون کفاری که نزدیک ترن باشون به جنگی به خاطر این است که در نوع جنگ های پیشین اون کفاری که نزدیک بودن اونا خطرناکتر بودن، دفع شرق اینها واجبتر بوده، اصلا رفتن به سراغ کفاری که دور ترم مثلا اون برای دنیا زندگی میکنن به این راحتی نبوده جنگ کردن با اون. جنگ نوع جنگ هایی که در گذشته انجام میگرسه جنگ با شمشیر و نیزه و نمیدونم حسب و شطور و امثال اینها بوده، جنگ های تن به تن بوده. امروزه اصلا جنگ های الکترونیکی داده انجام میگیره، جنگ های نمیدونم هوایی با موشک‌ها با پهپادها، این جنگ نوع جنگ‌های امروزی اصلا میتونه احکام جنگ‌های دیروزی رو داشته باشه؟ امروزه که با این پهپادهایی که می‌فرستن و اصلا نیروی انسانی که اندر با دشمن برخورد نداره، اصلا جنگ تندکنی اتفاق نمی‌افته، آیا امروز هم میشه این همون احکامی که در جنگ های دیروزی بوده همون رو ما بگیم همون احکام اینجا جریان داره؟ یا نه اصلا موضوع جنگ ها دگرگون شده، تغییر کرده، میکنه اون دشمنی که دورتره به دلیل ابزارهای پیشرفته ای که برای جنگ های امروزی وجود داره به خاطر داشتن ابزارهای پیشرفته تر خطرناکتر باشه؟ اصلا ما اول باید دفع شر او رو بکنیم، نه این کفاری که مثلا تو همسایگی ما زندگی میکنن چندان ادعوده ای هم ندارن که بخوان برای ما مزاحمت ایجاد کنن. عبارت صاحب جواهر اینه، میگه که در این مسئله میگه یم بقی مراعات المصلحت ایجاده. ما در این مسئله باید ببینیم مصلحت چی اقتضا میکنه. وحیه مختلفتون به اختلاف الاحوال، مصلحت هم در شرایط مختلف متفاوته. و منه یعلم حال الاغرب فالاغرب، با توجه به مصلحت ما میتونیم اغرب فالاغرب رو تشخیص بدیم که کدوم دشمن خطرش نزدیکتره کدوم دشمن خطرش دورتره. بدون توجه به مصلحت و الا ولابد با جمود و با دوگمندیشی بگیم که الا ولابد ما باید با این کافری که به ما نزدیکتره و هم مرز ماست اول با این بجنگیم، ولی اون دشمن خطرناکتری اون پشت ایستاده منتظره که ما با این جنگ نیرومون تحلیل بره بعد به ما حمله کنه. این اصلا منطقی نیست، عقلایی نیست، نمیشه اینو به شریعت نسبت داد، نمیشه اینو به خدای متعال نسبت داد. بعد یه جمله ای داره، این جمله دیگه اون جمله کلیدیه، ایشون میگه فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَىٰ نَظَرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَعْزُومِ. این از اون احکام سیاسیه گیسته، برمیگرده این که نظر امام چیه، یا اون کسی که معزون از طرف امام نظر فرماندهان جنگی چیه؟ این کسانی که از جانب امام معزونن نصب شدن به ایمان فرمانده سپاه نظر نظامی ها چیه؟ نظر متخصصین امور نظامی چیه؟ این جمله که ایشون میگه فإن ذلك من الأحکام السیاسية، معلوم میشه که از نظر ایشون به طور کلی احکام سیاسی در اختیار امامه. احکام سیاسی چیه؟ اون احکامی که حکومت ها در امور سیاسی تصمیم میگیرن و در باره حکمی صادر میکنن، دستوری صادر میکنن. حالا من برداشتم این است که اگر ما در یه جایی نسبت به حکمی از احکام سیاسی شک داشته باشیم که آیا این جزء احکام ثابته، چون ما در حرفه سیاست هم احکام ثابت داریم هم احکام متغیر. حالا اگر یه شک کردید این حکم شرعی حکم ثابت شرعی یا حکم متغیر، نگاه کنید ببینید اگر از احکام سیاسیه بگیم از احکام متغیره، مگه خلاف ثابت بشه؟ اگه دلیل داشته باشیم که این حکم یک حکم است، فرض بفرمایید که عزت اسلام و مسلمین یک حکم ثابت شرعی که حفظ یعنی وجوب حفظ عزت اسلام و مسلمین یا بفرمایید نفی تبعیض حرمت سلطه کفار و مسلمان ها یک حکم ثابت شرعی. بله مصادیقش به ید الامام هست، کجا تبعیضه که ما به تن ندیم، کجا سبیل نیست و مشکلی نداشته باشه که نسبت بهش تن بدیم. ظاهر این عبارت ایشون این است که به طور کلی احکام سیاسی ماهیتش احکام متغیر، لذا در اختیار امام قرار گرفته. شما کتاب الجهاد رو یه بار از اول تا آخرش مرور کنید ببینید چقدر موارد فراوانی رو در این کتاب الجهاد خود آیین فقها گفتن به ید الامام هست، به ید الحاکم هست. همه این موارد به ید الامام به ید الحاکم اینا رو انسان از سراسر که جمع آوری کنه ببینه چقدر از احکام الهی از احکام شرعی که در فقه ما آمده اینا حکم ثابت نداره، تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. یک عبارتی رو هم مرحوم ناینی داره در کتاب تنبیه الامت که ایشون به طور کلی تقسیم بندی میکنه احکام و قوانین رو، میگه یه دسته از احکام احکام ثابتی هست، حکم ثابت دارن در منابع اسلامی و یه دسته نه در اختیار مجتهد جامع شرایط گذاشته شده که بر اساس مصالح عمومی جامعه تقسیم بگیره. من عبارت ایشون رو هم میخونم، دارن که مجموعه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت به ضرورت یا منصوصاتی که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است. ما یه دسته احکام داریم که مربوط به امور نظم و نظام اجتماعی و مربوط به سیاست و امور امت هست، مثلا وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، اینا جزء احکام ثابته. خوش میگم در شریعت مشخص شده منصوص هم هست یا منصوص، بعد ایشون میگه بگذروره یعنی از این دو حال خارج نیست، یعنی جزء بدیهیاته که احکام و قوانین مرتبط با امور سیاسی و امور مملکتی دو دسته هست، یه سری امور ثابتی هست که نص برش داریم حکم ثابت شرعیه، یه دسته که احکام متغیره یا منصوصاتی است که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مربوط است و یا غیر منصوصی که وظیفه علمیه آن به واسطه عدم اندراز در تحت ضابط و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. دسته دوم اموری که مندرج تحت یک عنوان کلی، یعنی شما نمیتونید به عنوانی که مصداق اختلال نظامه بگید حرام، به عنوان این که مصداق حفظ نظامه بگید واجب، این دوری نیست، یعنی به راحتی نمیتونید بگید این مندرج تحت این عنوان کلی، بگید اون عموم شامل این میشه، اون اخلاق شامل این میشه، نه هر چی میگردید حکمش رو در جلیت پیدا نمیکنید. مثال آقایون معمولا معروف شیخونی ها مثال بزنن، مثلا چور به چطور بحث براعت وقتی نوشته مثال چلو میزنه، شما میرید سراغ ادله در آیات روایات یه چیزی که اثبات کند حرمت چلو چلو رو پیدا نمی کنید. خب كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بينه، مگر این به یک جای استعمال ستون و تنباکو نبداغ فرسپردگی مثلا بیگانه باشه، اونجا یه فقیه مثل میرزای شیرازی پیدا میشه و حکم میکنه که استعمال ستون و تنباکو در این شرایط این به منظره محاربه با امام زمان، این نه تنها حرامه بلکه از این محرمات کبیره است، چون تکلیفش این است که الان این فعل مصداق اون کبرای کلی است، مصداق فرسپردگی مثلا اجانب است. ظاهرا یعنی در لغت عرب و لغت عرب شرب به کار میره، یعنی همون استعمال نه معنی نوشیدن، ظاهرا اینجوری حالا و دنبال کرد ولی اینجور هست میزنم در زبان عربی شرب سلطان وقتی میگن یعنی همین شاید تیلیون میشه که اعتبار تیلیون بوده مثلا بوده شرب، حالا شرب هم نیست البته تو تیلیون هم بله اون اصطلاح شربه یا غیر منصوصی که وظیفه علمیه آن به واسطه عدم اندراز در تحت ضابط و میزان محسوس، یعنی حکمه غیر معین، وقتی غیر معین شد به نظر و ترجیح ولی یه نوعی موکول است، یعنی اون کسی که ولایت داره نسبت به نوع مردم امام جامعه و حکومت به نظر او بستگی داره که او تشخیص بده که این کار الان مجازه یا مجاز نیست، چون تحت یک عنوان کلی مندرج نیست که ما به راحتی بگیم واجبه یا حرام. بله ببینید این در واقع هیچ منافاتی نداره بیانات ایشون، این وقتی میگه ولی یه نوعی، ولی یه نوعی در شرایط مختلف زمانی و مکانی مصداقش متفاوته، در گذشته حکومت‌های بسیط بوده، جوامع ساده‌ای بوده، یه حاکم یه ولی مثلا یک مالک اشکر رو که همه رو میفرستاده به مصر میتونسته تشکیل، این معنیش نبوده که مشورت نکنه، میتونسته تشکیل بوده، ولی امروزه به دلیل گسترش جوامع، به دلیل پیچیدگی موضوعاتی که جوامع باز روبرو هستن، به دلیل تخصصی شدن امور، وقتی میگه ولی یه نوعی یعنی حکومت، یعنی کارشناسان مربوطه، مسئله اقتصادیه، اینجا مصداق ولی یه نوعی کارشناسان اقتصادی هست، اگر ما بر اساس مثلا مبانی میگیم فقیه عادل مثلا در رأس جامعه باشه، اونم فقیه عادل به عنوان شخص نه، به عنوان یک نهاد، به عنوان یک نهادی که در تصمیم گیری ها کارشناسان دسترسی میدن، نه اینکه یک نهاد باید در همه حوزه ها بتونه خودش به تنهایی تصمیم بگیره و اصلا امکانش نیست. الان همین امور نظامی رو شما در نظر بگیرید، جنگ‌های پیچیده‌ای که امروزه در دنیا وجود داره، آیا اصلا ممکنه یه فقیهی که تخصص در امور نظامی اونم جنگ‌های پیچیده امروزی نداره او بخواد تصمیم بگیره؟ اصلا منطقی نیست، عاقلانه نیست، نمیشه به شریعت چیزی نسبت داد. اگر هم میگیم فقیه، یعنی فقیه به قول مرحوم ناینی داره میگه که همون شریعتی که گفته فقیه، نگفته فقیه مباشرتا خودش عهده‌دار بشه، که فقیه نهایت میشه نست که شما این بخواهی اطمینان پیدا کنید و به مسئولیته بگید دیگران با اذن فقیه، این طبیعیه که فقیه در امور نظامی اذن میده به فرماندهان نظامی، در امور اقتصادی نهایتش میخواهید، حالا این دیگه حالا تعبیر ایشون این است که معلوم از دیدگاه ایشون اصلا لزوم به این چیزا نیست، ولی اگر میخواهید چون تعبیرش اینه برای اینکه مطمئن بشید نسبت به مشروعیتش بگید فقیه اذن بده، چون ایشون موقع خود مجلس به دلایل مختلف میتونه در این امور تصمیم بگیره، اگه خیلی دغدغه مشروعیتش رو دارید بگید فقیه اذن بده به مجلس، همین آخوند خراسانی یه زیاد از مجلس شفایت توجه میکنیم. یعنی این تعابیر نالون منافاتی با این نداره که ما در شرایط مختلف زمانی و مکانی برای ولی نوعی تعریفی داشته باشیم. در گذشته ولی نوعی یعنی یه نفر یا حاکم، ولی امروزه ولی نوعی یعنی مجموعه کارشناسان در هر زمینه. بله تخصص میخواد، همین چیز الان تخصص میخواد و واضح هست که همچنان که ایشون بعد از اینکه میگه ما دو دسته وظایف مربوط به نظم و نظام مملکت دو دسته است، یه دسته از منصوصات یه دسته غیر منصوصات، بعد میگه که واضح هست که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعثار و امثار قابل تغییر و اختلاف، احکام دسته اول که منصوص است به اختلاف اعثار و امثار تغییر نمی کنه و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود قابل تغییر و اختلاف نیست، جز اینکه ما متعبد بشیم به اون نص شرعی راه دیگه هم نداریم الی یوم القیامه، چون حلال محمد حلال یوم القیامه و حرام و حرام الله یوم القیامه. ما اگر این جمله رو به کار می‌بریم نسبت اون دسته اوله که منصوص است نص داریم از جانب خدای متعال، همینطور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعثار و امثال و به اختلاف آن قابل اختلاف تغییر است، همونطور که دسته اول ثابته دسته دوم هم متغیره. دسته اول تابع شرایط زمانی و مکانی نیست، اما دسته دوم تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. بعد یک مثالی هم از امام همون بحث فروش سلاح اینجا آورده بودم، حالا چون مستحضر هستید در مباحث دیگه هم ملاحظه کردید وقت هم به پایان رسیده، از اون مثال دیگه صرف نظر میکنیم یا میذاریم جلسه آینده، چون یک تفصیلی هم داره اون بحث، اونم جلسه آینده مطرح میکنیم. بعد بریم سراغ روایات تقلید که مرحوم مجلسی در جلد 25 به حال روایات رو جمع کرده. ما محصل باید راجع به اون روایات اون برداشت های مختلفی نسبت به اون روایات وجود داره، تفسیر های مختلفی شده که خدا چی رو به پیغمبر امام تفسیر کرده، آیا ببینیم از اون روایات میشه استفاده کرد که خدای متعال قانون گذاری رو ولو در یک قلم روی به پیغمبر و امام تفسیر کرده یا نه. بله این بعضی از روایات مربوط به همون تفویض در برابر جبره، اما همه روایات مربوط به اون بحث کلامی جبر و تفویض نیست که همه چی به اراده انسان، چون بحث تفویض به خدا تفویض به پیغمبر امام مطرحه. آیا خدا امور تکوینی رو تفویض کرده؟ مثلا خلقت رو تفویض کرده، رزق رو تفویض کرده، اینا رو نفی کردن در اون روایات که خداوند خلقت و آفرینش و روزی دادن به بندگانش رو تفویض رو احدی نکرده. بس تفویض کرده چی رو تفویض کرده؟ اون روایات بخشی نفی تفویض برخی از امور است و بخشی واگذاری برخی از امور است. ببینید چی نفی شده و چی اثبات شده.